بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على جميع الأنبياء والمرسلين، احتمالاً تو بحث دیگر در دو جمله یذل من یشاء و یهدی من یشاء آیه مورد بحث باقی مونده باشه که یه بحثشو با لطف خدا و توفیق حضرت حق امروز عرض میکنم. خداوند متعال سه نعمت باطنی به انسان عنایت کرده، یکی عقل، که شما ارزش این نعمت رو در بخش اول کتاب شریف اصول کافی جلد اول می توانید ببینید، روایاتی که در باب عقل از اهل بیت وارد شده در هیچ کتابی، مکتبی، فرهنگی، مدرسه‌ای سابقه نداره. خب خودتون مراجعه می‌فرمایید، من از مجموع اون روایات دو نکته رو عرض می‌کنم از حضرت صادق و موسی بن جعفر علیهم السلام. اما امام صادق وقتی از حضرت سوال میکنن درباره عقل، میفرماین ما عبد به الرحمن و اکتسب به الجنان. این یه مایه‌ای در وجود انسان که وقتی آدم به کار بگیره، فکر کنه، اندیشه کنه، میفهمه بنده است و خدا معبود حقیقیه. آدم فهمیدم به عبادت معبود قیام میکنه و با قیمت عقل بهشت رو به دست میاره. یعنی یه آدم عاقل حق رو که میفهمه، راه رو که میفهمه، میره همون راه رو طی میکنه و به بهشت میرسه. موسی بن جعفر علیه السلام عقل رو از نظر کار و محصول، نه از نظر ذات، کار با انبیاء خدا هم سنگ میدونه. یعنی کارش همون کار انبیاست. ان لله علی الناس حجتین، حجتن ز حجتون ظاهره و حجتون باطنه، اما ظاهرت و فررسل و الانبیا و الائمه و اما الباطنت و فل اقول. که اگر عقل نباشه در کسی، نمیتونه از انبیا و ائمه بهره‌مند بشه. دیوانه، سفیه، چیزی نمی فهم. اگر عقل باشه و به خرج بده این عقل رو، خوب حرف انبیا و ائمه طاهرین رو میفهمه. و باز بر این که ارزش عقل رو بدانیم، نزدیک به 1000 آیه ماده عقل، ماده لب، ماده فقه در قرآن کریم ذکر شد. نعمت دوم نعمت فطرت، یعنی سرشت و خلقت انسان بر اساس سرشت توحیدیه. و نعمت سوم وجدانه که صریحا در قرآن مجید آمده تحت عنوان نفس لوامه، یعنی یه حالتی در درون انسان هست وقتی کار خلافی میکنه، ظلم میکنه، اشتباه میکنه، از درون خودش فریاد سرزنش میشنوه. البته این فریاد هم قابل خاموش کردنه. اروپایی‌ها و امریکایی‌ها و لائیک‌ها بر اثر تکرار گناه فریاد وجدان رو کاملا خاموش کردن، احساس سرزنشی از باطن نمی کنن و گناه اخلاق و طبیعت دوم براشون شده. این آزادی که از اواخر قرن 17 پیش اومد که در حقیقت اسارت کامل به دست شیاطین بود، شیاطین مکتب ساز و شیاطین قدرتمند. شما اگه تاریخ اروپا رو بخونید به این نتیجه میرسید که دولت‌ها و مکتب سازان با کمک هم دیگه انسان غربی رو از انسانیت تخلیه کردن. یعنی حتی اون حالات باطنی اونها رو ازشون گرفتن، رحم ندارن، وجدان ندارن، مهر ندارن، دلسوزی ندارن، نسبت به حوادث آدمای بی‌تفاوتی هن و فردگران. حتی زن و شوهر هم که هستن هر کدوم نهار میرن بیرون، شام میرن بیرون، صبحونه میرن بیرون، خرج هر کدوم خودشون میدن، کاری به هم دیگه ندارن. و بچه هاشون هم دختر و پسر اینجوری بارو بردن جامعه رو، 18 سالگی از خونه میزنن بیرون و پدر و مادرم حق شکایت ندارن چون رسیدگی نمی کنن. اگرم پدر و مادر به بچه ها فشار بیارن، دادگاه های غرب پدر مادرها رو محکوم میکنن. این هم یک نعمت، عقل و فطرت و وجدان. اینا مایه های الهی در وجود انسانه. این یه بخش. اما بخش دوم، پروردگار عالم در کنار این سه نعمت باطنی بی نظیر، دو نعمت ظاهر هم به انسان عنایت کرده، یکی گوش، یکی چشم، که گاهی در آیات فقط گوش و چشم با هم اومدن، گاهی در آیات گوش و چشم و نیروی درک و فهم با هم اومدن. البته تعداد آیاتی که گوشو میگه با تعداد آیاتی که چشمو میگه تفاوت داره. گوش نزدیک به 100 آیه داره ولی چشم از 50 تا کمتر داره. ولی جالب اینه که ببینید خدا علت عنایت کردن گوش و چشم و چی بیان میکنه. این آیه هر سه رو گفته، چشم، گوش و قدرت فهم رو. اخرجکم، آیه خیلی آیه دقیقیه، من بطون امهاتکم. خود این اخرجکم که فاعلش پروردگاره خیلی حرفا داره که حالا تو بحث خلقت انسان اگر رسیدم براتون عرض میکنم خدا بخواد. لا تعلمون شیئا، خب نکره در سیاق نفیه دیگه، لا تعلمون شیئا هم نکره، افاده عموم میکنه. اینا رو دیگه تو ادبیات و مختصر و اون وقتایی که حوزه متول میخوندن ملاحظه کردید، ادبیات خیلی مهمه. یعنی اگر ما اهل لباس آگاه به ادبیات عرب و به معانی بیان نباشیم، درکمون از قرآن و روایات خیلی ضعیف خواهد شد. این ادبیات همیشه باید با ما باشه. یعنی ما اگر یا هدایه رو یا صمدیه رو تمام مطالبش رو حفظ باشیم و اعمال بکنیم، یعنی اون ادبیات رو تو خوندن عبارات، حتی عباراتی که اعراب داره، چون گاهی عبارات معرب هم غلط داره، گاهی هم افراد غفلت میکنن. من یکی از کتابامو به یه ادیب عرب دادم، واقعا عرب بود، یعنی متولد اصل منطقه عرب نشین بوده که عربیشو اون وقت اعراب گذاری بکنه. بعد به انتشاراتی گفتم اینو بیار یه بارم خود من ببینم. یه روایتی رو من از امیرالمؤمنین علیه السلام در این کتاب نوشته بودم، بسیار روایت مهمیه که حضرت می فرماید لیس الخیر ان یکثر مالک و ولدک. بعد ادامه میده حضرت، یه متن بسیار زیباییه، خب اینو اعراب گذاری کرده بود، نوشته بود لیس الخیر ان یکثر مالک و ولدک. من به این انتشاراتی گفتم این اعراب گذاریش درست نی، ببر بهش بده بگو دقت بکنه، جمله اینه لیس الخیر ان یکثر مالک و ولدک. مگر هر اسمی بغل لیس قرار میگیره مرفوع خونده میشه، خیر اسم لیس نیست، خبرشه، اسمش ان یکثره که تعویل مصدر میره، اون محلا مرفوعه و اون عرب گفته بود که خیلی این ایرانیا شگفت‌آور کارشون، ما عربیم اینا ادبیاتشون از ما بهتره. یه کتابی از 14 جلد که به نظر میاد خیلی بهتره مفردات راغب اصفهانی باشه. به نام تحقیق فی کلمات القرآن که تو همین خیابون ارم انتشارات مرحوم مصطفوی میفروشن. مرحوم مصطفوی از دوستان من بود و حق معنوی به من داشت، بسیار انسان بزرگی بود، علامه بود، واقعا عارف بود، مفسر بود، لغت شناس بود و فارسی هم روون حرف نمیزد چون اهل تبریز بود. یکی از دانشمندان معروف الازهر وقتی این 14 جلد رو میبینه برای من آقازادشون نقل کرد، میگه بهت زده شده بود چون ایران رو تقریبا میشناخ که یه ایرانی، اونم اهل تبریز که زبان مادریش ترکه، بهتر ما عربا لغات قرآن مجید و ریشه یابی کرده و فهمیده. یعنی این 14 جلد هم مثل ابزار ماست، خیلی به درد ما میخوره برای فهم عمق لغات کتاب الهی، بسیار با استفاده است. ادبیات ما خیلی باید قوی باشه، یعنی ما یه صمدیه رو یا یه هدایه رو کافیه به نظر من حفظ باشیم و اینو دائم تو خوندنمون اعمال بکنیم. اینجا چیه؟ چرا منصوبه؟ چرا مرفوعه؟ از پنج مفعول چه مفعولیه؟ اینا برای فهم آیات و روایات فوق‌العاده کمک میده به ما، چون معارف ما یعنی قرآن و روایات عربی ما کلید فهمشو قوی باید داشته باشیم، فوق‌العاده باید داشته باشیم. لا تعلمون شیئا نکره در سیاق نفیه. خب فایده نکره در سیاق نفی چیه؟ اینه که افاده عموم میکنه، شما رو خدا از رحم مادرانتون خارج کرد، هیچی نمیدونست، یعنی یک کلمه هم نمیفهمیدین، حالیتون نبود، بلد نبودین. حالا ما چیکار کردیم که شما بلد بشی؟ چیکار کردیم که شما بفهمی؟ چیکار کردیم که لا تعلمون شما بشه تعلمون؟ یعنی اون لا تعلمون که مادر همه بیماری هاست، و امیر المؤمنین فرمود لا فقر پیغمبر اشد من الجهل. و ما چیکار کردیم که جهل شما رو بزداییم، از بین ببریم؟ خب اون وقتم که تو رحم بودین لازم نبود تعلمون باشین، به دنیام که اومدین درجام لازم نبود تعلمون باشین، تعلمون باید تدریجاً برای شما حاصل می شود. یه دو سال که هست زبون نداشتین حرف بزنین، قدرت تشخیص نداشتین، حالا تعلمون هم بودین به دردتون نمی خورد. خود تعلمون هم یه مسیر عبادته که شما باید طی بکنید. خود تحصیل علم، تحصیل دانایی، تحصیل فهم خودش عبادته، انقدر عبادت بزرگیه که پیغمبر میفرماد اونی که از در خونش میاد بیرون داره میره دنبال معارف، معالم و تورا میمیره، نمیرسه به جلسه درس، مات شهیدا. اینقدر دانشجوی علوم الهی ارزش داره و قیمت داره. خب لا تعلمون شیئا جعل لکم السمع، از آیه معلوم میشه گوش ابزار تحصیل علم، ول ابزار معلوم میشه چشمم ابزار تحصیل علم. خب ما گوش میدیم به دانشمون اضافه میشه، میخونیم به دانشمون اضافه میشه، میبینیم به دانشمون اضافه میشه. گوش و چشم دو ابزار بسیار مهم کاربردیه که پروردگار از باب لطفش عنایت کرده برای اینکه ما لا تعلمونمون تعلمون بشه. بعد افعده رو هم آورده که همون عقل نیروی درکه، برای چی گوش دادم، چشم دادم، نیروی درک دادم. اینجا لام لام علته، لعلکم تشکرون، برای اینکه شما سپاسگزار بشین. یعنی چی؟ یعنی برای گوشم، برای چشمم، برای نیروی درکم یه دور تسبیح بگم الهی شکر. اولا ببینیم نگاه قرآن به شکر چیه، یعنی شکر به چه معناست در قرآن مجید. این آیه رو عنایت کنید، اعملوا آل داوود، ای خاندان داوود عمل کنید، حرکت داشته باشید، فعالیت داشته باشید، عبادت کنید، خدمت به خلق کنید، کار خیر بکنید، همه تو اعملوه. شکرن، اینجا شکرن مفعوله، ولی چه مفعولی از پنج مفعول؟ مفعول لعجله، برای این که شکر تحقق پیدا کنه در شما. اعملو با عمل در حقیقت شما میشید شاکر، با عمل. لعلکم تشکرون، یعنی اگر بخواید بنده سپاسگزار نسبت به نعمت گوش و چشم و نیروی فهم باشید، دنبال علم برید، تعلمون بشید، شکر تحقق پیدا کرده. یه روایتی حضرت رضا علیه السلام دارن در عیون و اخبار رضا، در اختیار من نبود که ببینم کجای عیون و چه صفحه‌ایه. می‌فرماین نماز برای شکره، یعنی شما این نماز بخونین بنده شاکری هست، شما عبادت کنید بنده شاکری هستید. حالا در مسئله شکر اگر به اولین آیه‌ای که شکر رو مطرح بکنه برسیم، مسائل عظیمی چه در روایات چه در گفتار شخصیت‌های کم نظیری مثل خواجه نصیرالدین طوسی درباره شکر داریم، که شکر ترکیبی از قول، عمل و حال و درون، یعنی قلبم شکر داره برای خودش. باید دید چگونه باشه میشه قلب شاکر، زبان چگونه باشه میشه لسان شاکر، اعضا و جواره چی کار بکنن میشن شاکر. خب عقل، فطرت، وجدان، دوتام دروازه برای اینا گذاشته. چشم و گوش این دو بخش، بخش سوم اینا رو گذاشته که ما راه رو بیابیم و در اون راه هم حرکت بکنیم. راه هم یک راهه، صراط مستقیم. خب حالا ما عقل داریم، وجدانم داریم، فطرتم داریم، گوشم داریم، چشمم داریم. اینجا وسائل یافتن راه و حرکت در راه ما الان داریم. حالا ببینیم خدا چی کار کرده برای ما در مسئله راه. این طرف رو که سفرمونو کامل کرده، پر کرده از عقل و وجدان و فطرت و گوش و چشم، محبت کرده چه محبت، لطف کرده چه لطفی، راه رو نشون داده به وسیله 114 کتاب، که حالا یک کتاب از اون 114 تا 100% سالم در اختیار ماست. این عدد رو هم وجود مبارک سید الشهدا فرمودن 114 کتاب نازل شده. علوم هیچ کدوم از این کتابا پنهان نموند و به باد نرفت و از بین نرفت، همه رو خدا وارد قرآن کریم کرده که دیدید در آیات میگه مصدقن لما بین یدیکم من التورات و الانجیل، یعنی تصدیق کننده است، یعنی حرفای این قرآن هم و حرفای تورات و انجیل اولیه است. خود قرآن مجید کتاب علم کامل و جامع مسائل الهی و معارف الهی است. کم هم نیستش که به این جنس دوپا باید گفت 114 کتاب فرستاده راهو نشون بده، 124,000 پیغمبر فرستاده راهو نشون بده، 12 امام قرار داده راهو نشون بده، عالمان ربانی که ما والا تعدادشون رو نمیدونیم در همه امت هام بوده، مثل همون عالمی که تو قوم یونس بود از قوم جدا نشد، وقتی عذاب اومد بالا سرشون دیدن یونس نیست، با گریه و ناله دویدن در خونش شکار بکنیم، خدا عذاب و از ما برداره، راه نماییشون کرد، توبهشون قبول شد، عذابم برداشته شد. یعنی یه دونه عالم، یه آخونده به درد خور 100,000 نفر رو، چون قرآن اتفاقا تعداد امت یونس رو گفته، عدد گفته، 100,000 نفر رو با کل زمینای کشاورزیشون و با خونه‌هاشون و با دامشون و با زن و بچه‌شون و با مغازه‌هاشون نجات داد. یعنی اگر راهنمایی این عالم نبود و عذاب زده بود، همه چی رو نابود کرده بود. یا آخوند به درد خور، یا عالم ربانی، یا عالمی که لله بوده، لله کار میکرده، با مردم بوده، لذا نرفت از بین مردم. مسئله بیرون رفتن یونس اونو ما خیلی نمیتونیم عمقشو تحلیل بکنیم، خدا میدونه و بنده خاص محبوبش حضرت یونس علیه السلام که خب در قرآن در خیلی از آیات یونس رو با دیگر انبیا تعریف کرده، کلن من عبادنا الصالحین کانوا من عبادنا، اینه که ما واقعا در بیان داستان انبیا رو منبرا کمال ادب رو باید با این بندگان خاص الهی داشته باشیم. عرض میکنم که ببینید خدا کلمه فرارم براش نقل نکرده که در رفت. حالا میگم خودش میدونه و پروردگار در آخر اون کارم که دیدید چه معامله زیبایی با حضرت یونس کرد، جانش رو حفظ کرد، خودش رو حفظ کرد، تو دریا غرق نشد، بعدم به نهنگ گفت ببر بذارش تو ساحل، اونجا طبق روایات کدوی با برگای پن روییده شد که نرمی بدنش در مقابل آفتاب و هوا لطمه نخوره، تا سر پا شد و اومد و اوضاع و دید و خب معلوم شد قیمت یه آخوند واجد شرائط و توبه چقدر زیاده. کاری که قوم یونس کردن همین به کار گرفتن عقل بود، جهل به خرج ندادن، وایستن بگن که ببینیم کی میتونه بگه بالا چشمت ابرو یا ابر تیره است، یونس هم یه چیزی پرونده. نه، اینا واقعا عقل به خرج دادن، وجدانشون هم اونا رو ناراحت کرده بود که این چه کاری بود، چرا با یونس مخالفت کردید. خدا ببینید راه رو، یعنی همین صراط مستقیم و با 114 کتاب، 124,000 پیغمبر، 12 امام نمایونده و با چقدر عالم ربانی. خب این سه قسمت، اینا یادتون میمونه دیگه، سرمایه هایی که ما برای هدایت شدن پیشمونه، چشم و گوش که ابزار اون سرمایه هاست، وجود اقدس تعالی راه هدایت و این گونه به ما نماینده، قسمت چهارم حالا نوبت جنس دو پاس که عقل داره، فطرت داره، وجدان داره، گوش داره، چشم داره، قرآن داره که محصول 114 کتابه، 124,000 پیغمبر داره که کل شریعتشون در 5 تحقق داشته، اون 5 نام در پیغمبر، 12 امام داره، الانم که عالم ربانی همه جا هست، اروپا منقدر آخوندای شیعه خوب هست و آمریکا، من ملاقاتایی که داشتم خیلی آخوندای زحمت کشیان در افریقا که چقدر رو شیعه کردن، یه طلبه افریقایی که دوتا بچهش هم روز قدس به وسیله حکومت تو تظاهرات کشته شدن، من باهاش ملاقات داشتم در افریقا، در کشور خودشون 100,000 نفر رو تالو شیعه کرد، شیعه حسابی ها، شیعه بدر، تا کفایه هم بیشتر نخونده، اصالتن هم اهل افریقاست. حالا منم با این جاده، با این عقل، با این وجدان، با این فطرت که حالا یا خودم یه مرتبه یکی میخورم و بیدار میشم میگم برم ببینم حق چیه، یا نه یکی میاد با محبت در گوشم ناله میکنه که این مسیری که تو میری باطله و اشتباهه، اینجا من به قول قرآن مجید اما شاکران و اما کفورام، یعنی الان سر دوراهی هم کل سرمایه های لازم رو هم برای قبول هدایت و افتادن در راه هدایت دارم، اگه بپذیرم خب خیر دنیا و آخرت رو پذیرفتم، نپذیرم خودم خیر دنیا و آخرت رو از خودم سلب کردم. اینجام یه نکته بسیار مهمی، پروردگار مهربان عالم به کل انسانها پیغام داده، خیلی جالبه و در قرآن کریم هم هست، آیه 7 سوره مبارکه زمر. من خواهشم اینه که این 4 بخشی که براتون عرض کردم اینو همین الان در نظر مبارکتون باشه، کنار اون 4 بخش این آیه رو دقت بفرمایید. ان تکفروا، یعنی بعد اون عقل و وجدان و فطرت و گوش و چشم و قرآن و 124,000 پیغمبر و 12 امام و هزاران عالم ربانی، بعد این حرف هاستا این تکفو، چون اگه اینا به من نرسه که پروردگار فعلا با هم کاری نداره، بگه این تکفو رو میگم که چه کفری، چه هدایتی، هیچی به من نگفتی، هیچی رو به من نرسوندی، حالا به من عتاب میکنی این تکفرو. اگه نرسه به من دیگه این تکفرو معنی نداره، این مال وقتیه که حجت رو تمام کرده، یعنی بشر بهانه نداره، عذر نداره. گفتم یا خودش یک میخوره میگه برم دنبال حق، یا رادیویی، تلویزیونی، کتابی، ترجمهی، آخوند واجد شرایطی حق به گوشش میخوره، یا به قول شیخ انصاری رضوان الله تعالی علیه قطع پیدا میکنه، قطع، ولو حالا پریدن یک کلاغ، پریدن یک کبوتر، قطع پیدا میکنه. بعد از اتمام حجت میگه ان تکفروا فإن الله غنی عنکم، اگر قبول نکنید هدایت رو و تو راه ناسپاسی و انکار و کفر و عناد و ظلم و ستم قرار بگیرید، فإن الله غنی عنکم، ذات الله، چون داره من اینجوری ترجمه میکنم، ذات مستجمع جمیع صفات کمالیه بی نیاز از شما، هیچ عبادتی هم نکنید و هر کاری دلتون میخواد بکنید، من نیازی به شما ندارم. اگر اون نعمت ها رو به شما دادم رو رحمت هم بوده که شما یه دنیا و آخرت آبادی پیدا بکنید، نمیخواین، من بی نیاز از شما. اینجا باید بریم مقدمه خطبه متقین رو هم ببینیم که حضرت امیرالمؤمنین میفرماید که خلق الخلق حین خلقهم غنیا عن طاعتهم و آمنا من معصیتهم لانه لا تضره معصیت من عصا ولا تنفعه طاعت من اطاعه. ان تکفروا فان الله غنی عنکم. خیلی این آیه زیباست. بعد میگه ولی شماها که کافر میشین، عناد میورزین، بدونید من خدا ولا یرزال عباده الکفر، خوشحال از کفرتون، خوشنود از کفرتون نیستم، راضی به کفرتون نیستم، اصلا من خدا راضی نیستم یکیتون برین جهنم. اینو از همین لا یرزال عباده الکفر میتونیم دراریم. این مال اونایی که قبول نمی کنن، اون همه مایه و سرمایه‌ای که برای هدایت بهشون دادم این مال اونا. و این تشکرو، یعنی اگر هدایت رو بپذیرید، اینجا یک تشکرو مقابل تکفروه، اگر قبول هدایت کنید، اگر سپاسگزار نعمت قرآن و انبیا و ائمه و عالمان باشید که این سپاسگزاریتون با مقدمه‌ای که براشو گفتم، یعنی هدایت رو بپذیرید، یرزه لکم، خوشنود میشم از شما، راضی میشم از شما، رضایت منم کلیت باز شدن تمام درهای رحمت به روی شماست و مایه آبادی دنیا و آخرتتونه. خب یه نکته بسیار مهم هم در هدایت هست که من اینو از قرآن مجید گرفتم، جایی هم ندیدم توضیح داده باشن. انشالله این نکته رو که چند تا آیه هم براش انتخاب کردم شنبه براتون عرض میکنم. وعده داده بودم به بعضی از دوستان کتابایی رو برای ایام دهه عاشورا، دهه صفر یا محرم و صفر، این رو مؤسسه نظام دادن، کتابهای مربوط به محرم صفر رو شنبه میارن همین دم در نصب میکنن، 5-6 تام آدرس داره. اونایی که این کتابا رو دارن اونام خیلی به درد میخوره. من حالا دو سه تا کتابشو خودم بگم. یکی این کتاب اهل بیت که من 3 سال تمام طول کشیده تا به وجود اومده، در 1000 شبانه روز فهرستشو اگر نگاه بکنید درباره 14 معصوم شخصیت شناسی اهل بیت، تاریخ نداره، با عناوین خیلی مهم، اهل بیت و علم، اهل بیت و دنیا، اهل بیت و آخرت، اهل بیت و عبادت، اهل بیت و اخلاق، در حدود شاید 200 عنوان باشه. این کتاب خیلی خوبه برای محرم و صفر. پیشوای شهیدان مرحوم آیت الله حاج صدرضای صدر نکات بسیار خوبی داره. اگه دل بدین به اون کتاب برای منبر و کتابای دیگه هم اونجا توضیح داده شده دیگه که چه کتابایی برای ایام عاشورا مناسب، انشالله فردا یعنی شنبه اطلاعیه‌شو میارم.